بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعصر، استودیویی که در خدمت شما هستیم در این شبکه و برنامه آینه تاریخ رو انشاءالله میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. برنامه‌ای که در اولویت اول اون پاسخگوی پرسش‌های تاریخ شما هستیم و بعد انشاءالله موضوع خودمون رو در خصوص سیره درصدی که وقت داشته باشه سیره شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارائه خواهیم داد. میدونید که مهمان عزیز ما در این برنامه که افتخار اون رو داریم در خدمتشون هستیم، از محضرشون استفاده کنیم، جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره هستن. امروز این افتخار رو هم دادن به ما، تشریف آوردن و انشاءالله بتونیم در محضر ایشون ساعت و دقایق پرباری رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای غزوانی و شما بینندگان گرامی هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روز افزون رو برای همه شما طلب میکنم و این دعای همیشگیمون رو تکرار میکنم در این برنامه که انشاءالله همیشه مشمول عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم و به یاد اون حضرت باشیم، به خصوص امروز که بعد از این لحظات که غروب جمعه هست انشاءالله یاد کردیم از صبح امروز و صبحمون رو با زیارت و یاد اون حضرت آغاز کردیم و انشاءالله به پایان برسانیم در خدمتون هستیم.
خدمت از ماست استاد، خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم. ما هم آرزومون همیشه و همواره دعایی که بر لبهای ما باید هم جاری باشه تعجیل فرج آقا امام عصر است که انشاءالله هرچه سریعتر محقق بشه تا این همه ظلم و فسادی که در جهان واقعا گسترده شده انشاءالله ریشه کن بشه و دیگه بزرگترین ها همه میدونن که استکبار جهانی و صهیونیست هستن که دارن این گونه جنایت میکنن و دنیا متاسفانه ساکت هست و همواره هم ساکت. در طول تاریخ هم همیشه این جنایت ها بوده. انشاءالله که آقا امام عصر بیاد و همه این جنایت ها رو به پایان برسونه و حق رو به حقدار برسونه. خب استاد عزیز، ما در ماه شوال هستیم. در جلسات گذشته هم اشاره داشتیم به مناسبت هایی که در این ماه بوده. خب طبیعتا احتمالا مثلا بینندگان عزیز ما وقتی این مناسبت ها رو میبینن سوالاتی برشون پیش میاد، لذا ما اگه اجازه در همون مناسبت سری سوالات رو مطرح کنیم که مبتلا به هست و سوالاتی که خواسته شده که از حضرت عالی بپرسیم انشاءالله مطرح کنیم و شما پاسخ مقتضی رو بدید. یکی از مسائل مهمی که همیشه در ذهن ما هست، خب یکیش غزوه احزاب، همون جنگ خندق که معروف هم هست در ایران، به خصوص خندق رو میگن. عرضم حضور شما که در این غزوه خب رشادت های امیرالمومنین که دیگه زبانزد خاص و عام و اصلا شاید همون تا اسلام به خاطر همون رشادت های امیرالمومنین در همون جنگ احزاب در مقابل با عمر بن عبدود که بالاخره اونجا اون رو به هلاکت رسون. یه تاریخ معمولا سه تا درخواست رو میگن امیرالمومنین از اون آقا داشته. این درخواست ها برای تبیین کنید و حالا اگر نکته خاصی هم در خصوص این سه درخواست هستن بیان کنید استفاده کنید.
خواهش میکنم. بله، همطور که اشاره فرمودید ما در ماه شوال مناسبت هایی داریم که یکیش هم غزوه احد بود. هفته قبل سعی کردیم که به گوشه های از غزوه احد اشاره کنیم و مناسبت دیگر هم غزوه احزاب هست. اون تا تفاوتش این که غزوه احد در سال سوم بود، شوال سال سوم که در هفته قبل اشاره کردم، اختلافی وجود داره بین ابن اسحاق و واقدی در اینکه آیا هفتم شوال بوده یا پونزده شوال. مشهور پانزده شوال هست، شنبه پانزدهم شوال از به احد اتفاق افتاد. نکاتی که در اون ارتباط فعل جمله اشاره شد، نکات خیلی بیشتر هست در ارتباط با غزوه احد.
ما قسمت هم کلا اختصاص داده به غزوه احد، بازم نکته داشت.
بله، نکته خیلی بیش از این هست. و اما غزوه احزاب یا خندق، این هم طبق تصریح مورخان در ماه شوال اتفاق افتاده، گرچه درباره روز دقیق این غزوه تصریح نداریم، دلیل هم داره این نکته. غزوه احزاب برخلاف غزوه احد یک روز نبوده، غزوه احد یک روز بود که هم روز شنبه 15 یا 7 شوال هست که درگیری رخ داد و به هر حال به پیروزی اولیه و شکست بعدی، شکست ظاهری مسلمان ها انجامید. اما غزوه احزاب همونطور که از دان بیننده هم مستحضر هستید روزهایی ادامه داشت تا به شکست سپاه کفر انجامید. دلیلش هم این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شدند از اینکه قریش و مشرکان قریش، مشرکان مکه، اینها در صدد مثلا حمله به مدینه هستند با یک نیروی بسیار فراتر از اون نیرویی که در سال سوم در قالب به هر حال سپاه 3000 نفری مکه به مدینه هجوم آورده بودند. این بار حضرت مطلع شدند که نزدیک 10000 نفر، این 10000 نفر بخشش از خود مکه بودند، 3000 نفرش از خود مکه بودند، بقیه از قبایل اطراف و قبائلی از شمال مدینه، حتی یعنی قبائل غطفان، بنو سلیم، اینها قبائل شمالی مدینه بودن. بنابراین حالا انشاءالله اگر فرصت شد به آیات سوره احزاب هم اشاره میکنم که در اون آیات اشاره شده به اینکه جاءکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین، فوق اسفل، که خب یک تفسیر همین هست، تفسیر معروف همین هست که سپاه احزاب از سمت شمالی مدینه و از مکه هم که بخش جنوبی مدینه بود به مدینه حمله آوردند و خب بی‌نظیر بود. یعنی بالاخره قریش سنگ تمام گذاشت برای اینکه فاتحه اسلام رو بخواند. این قبائل بیابانی وحشی جاهلی مثل غطفان، معروف بود اصلا غطفان به قبیله گدا و فقیر و به هر حال به طمع وعده مثلا خرماهای مدینه و غنایم این جنگ و امثال اینها آمده بودن به میدان و قریش هم که خب با انگیزه های خودشون. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه از مکه این نیروها داشتن آماده می شدن که حرکت بکنن، مقصد هم مشخص بود، مکه پیچیده می خواهیم بریم به جنگ مسلمان ها، رسول خدا صلی الله علیه و آله دو سه تا کانال اطلاعاتی داشتن. درست. خب یک کانال که وحیه، مطمئن ترین کانال وحی که از طریق وحی مطلع شدن حضرت که در مکه چنین تحرکاتی است. کانال دوم هم عباس عموی پیامبره، گرچه ممکن عباس اسلامش آشکار نکرده، مثلا مسلمان نشده، به هر حال چون اسلام عباس قدر متقن سال 8 بود در آستانه فتح مکه، اما به هر حال خبرها رو عباس میرسوند به مدینه. غیر از عباس عموی پیامبر، قبیله خزاعه، قبیله خزاعه از قبائل به هر حال نزدیک مکه بودن که دوستی با پیامبر داشتن، پیشتر هم با جناب عبدالمطلب بنی هاشم اینها نزدیک بودن، با اینکه اسلام نیاورده بودن بسیارشون، اما به هر حال به لحاظ همین پیمان و ارتباط قبلی 3-4 نفر از اینها به تاخت با سری با در 3-4 روز چند نفر از اینها آمدن به مدینه و خبر رو رساندن. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شد از اینکه تحرک بزرگ این چنینی داره انجام میگیره علیه اسلام و باید تدبیر اندیشید. خب قبلا دو سال قبلش در سال سوم غزوه احد که پیش آمد، طبق مشورتی که پیامبر اکرم کردند، اکثریت به خصوص جوان ها گفتن بریم بیرون مدینه دفاع بکنیم، رفتن در کنار کوه احد و اون قضایا پیش آمد. این بار پیامبر مشورت کردن، مصلحت بر این دیده شد که داخل مدینه بمانند و دفاع کنند، با پیشنهادی که سلمان کرد، که البته مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی نقلی را آورده که پیامبر پیشنهاد کرد، سلمان تأیید کرد. حالا هر کدوم باشه سلمان نقشی داره در این قصه، چه در تأیید پیامبر، اینکه تثبیت این مسئله، چون گفت در ایران هم ما چنین تدبیری داریم، یا اینکه خودش پیشنهاد کرد باشه. من مسئله خندق بود. خندق رو خب اطراف قلعه ها حفر می کردن، مرسوم بوده مثل قلعه خیبر و اینها جلوش خندقی وجود داشته برای اینکه دشمن راحت نتونه وارد قلعه بشه، اما اینکه شهر رو و خندق محافظت بکنن در جزیره العرب حداقل سابقه نداشت. این شهر رو بخوان چه کنن؟ و این پیشنهاد پذیرفته شد. حالا عزیزان بیننده مستحضرید، در غزوه خندق دور تا دور مدینه که خندق کنده نشد و یک امتیازی وجود داشت برای مدینه که نیاز نبود که همه اطراف خندق کنده بشه. دلیل هم که از سمت جنوب و شرق و غرب به صورت حالت نعل مانند به شکل یو انگلیسی موانع طبیعی و غیر طبیعی وجود داشت، قلعه های وجود داشت در سمت جنوب و جنوب شرقی، به خصوص قلعه های خود اصلا یهودی ها غیر یهودی ها قلعه های داشتن، برخی قبایل نخلستان های وجود داشت و مهمتر از اون حره های شرقی و غربی، حره شرقی حره واقم، حره غربی حره وبره. و عزیزان بینندم با اصطلاح حره آشنا هستید، شنیدید قاعدتاً، الانم انشاءالله مشرف بشید به مدینه یا مشرف شده باشید دقت فرموده باشید، در این بیابانهای اطراف مدینه و مسیر مکه به مدینه و غیر از اینها تو جزیره العرب وجود داره حره ها، به خصوص در سمت مدینه. اینا گدازه های آتش فشانی بوده در هزاران سال قبل که آمده در کف این بیابان پخش شده و حالت سنگ های سیاه تیز مثل کوه تپه مانند اصلا سپاه طبیعتا اونجا نمیتونه حرکت بکنه، سپاه 10,000 نفره سرزمین مسطحی نیست، صعب العبوره. ولی مدینه از این امتیاز برخوردار بود و اما سمت شمال مدینه این چنین نبود، مسطح بود، از سمت شمال راحت سپاه میتونست نفوذ به مدینه بکنه. پیشنهاد خندق زده شد، گفته شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله مقرر کردند که مسلمان ها هر کدوم بخشی رو عهده‌دار بشن. حدود خندق مشخصه، چند تا جبل داریم، جبل یا کوه داریم، کوه جبل سلع، جبل راتج، مزاد، اینا تو از سمت حره شرقی مدینه که شمال شرقیه مدینه میشه تا حره غربی، حره وبره، از این سمت، سمت شمال، از سمت شمال شرقی و از سمت به سمت شمال غربی انشالله مشرف بشید یا مشرف شده باشید دقت فرموده باشید. مساجد سبعه که زوال میرن برای زیارت و یکیش مسجد دو قبلته اینه که جداست در سمت شمالی مدینه، شش تاش مساجدی هستن که در کنار مسجد فتح، یعنی در حاشیه به اصطلاح زیر جبل سلع در واقع مساجد بنا شده بودن، شش تا مسجد بودن، مهمترینشون مسجد فتح که بالای کوه بود، مسجد کوچکی بود، بعد پایینش مسجد سلمان بود، مسجد کوچک به یاد سلمان ساخته بودن، مسجد فاطمه بود، مسجد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، یک تا مسجد دیگه، اینا همه تخریب شده، الان یه مسجد بزرگی حتی بقایای مسجد فتح ما سال قبل مشرف شدیم وجود داشت، بقایای مسجد سلمان وجود داشت، مسجد کوچکی است اما یک مسجد بزرگ جدید اونجا ساختن به جای همه این شش مسجد. اینا در همون حاشیه جبل سلعه که پیامبر از اونجا فرماندهی میکرد. خندق از اونجا حذف شد به سمت منطقه شمال شرقی مدینه. طول خندق رو حد زدند برخی از محققین، مثلا پروفسور محمد حمید الله که رفته از نزدیک اونجا مطالعاتی کرده، طولش رو حد زدند که چیزی حدود 1.5 کیلومتر، قریب به 6 کیلومتر، حدود 5.5 کیلومتر این حد زدن، این مقدار بوده. دلیلش هم این هست که هم به لحاظ وضعیت جغرافیایی و هم به لحاظ اینکه تعداد مسلمان‌ها حدوداً 3000 نفر بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله برای هر نفری 4 ذراع مقرر کردن، برای هر 10 نفر 40 ذراع، 10 نفر 40 ذراع، هر نفر 4 ذراع 2 متر میشه تقریبا. در حدود 6 روز تقریبا طبق قولی که واقعیان ترجیح میدن، 6 روز خیلی وقت زیادی نیست برای 1 کیلومتر به اصطلاح 5 کیلومتر 5.5 کیلومتر حفر خندق، زمان زیاد سریع این کار رو انجام دادن،
همه با هم دیگه هم کار میکنن دیگه،
بله یک درش. نفر 2 متر رو راحت میتونه بکنه دیگه، بله. این تقسیم، بحث تقسیم کار نشون میده که عرشبت که و عمق خندق رو هم چیز حدود 5 ذراع تقریبا گفتن، حدود 2.5 متر که از قامت، بعضی گفتن از قامت یک انسان بالاتر، یک انسان در خندق قرار میگرفت دیگه دیده نمیشد. قامت انسان قریب به 2 متر، کمتر 1.70-1.80 به 2 متر. عرضش هم 2.5 تا 3 متر، حد زدن که یک سوار به راحتی نمیتونست از عرضش عبور بکنه. به هر حال یک چنین چیزی حفظ شد و سپاه قریش آمدند و این مشرکان یک مواجه شدن به یک مانعی که اصلا انتظارش رو نداشتن و سابقه نداشت. و روزهایی معطل شدن، تلاش کردن از خندق عبور بکنن، اما با تیراندازی، سنگ پراکنی، پرتاب سنگ و اینها مواجه بودن. تا الان قصه امر ابن عبدود رو محاسم مقدمی بود برای بیان جریان امر.
الان اینجا چند تا مطلب هست، الان آثار اون خندق باقی هست؟
نه الان هیچ آثاری باقی نیست. نه خیلی تونه.
حتی اونجایی که مبارزه صورت گرفته اونها؟
بله باقی نیست و فقط همین مسجد فتح و این حدودش که اونجا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
فتح در همین قضیه احزاب دانی
بله بله
ساخته شد.
بله مسجد ساخته شد و چون هم فرسایش هست، همین تحول تغییراتی که پیش آمده، برفرضم اثری باقی بود این آل سعود مگر میگذشتن چیزی باقی بود
دیگه،
اثر طبیعی از بین رفته. و خب یک وقتی بعد مدتی که بود تاریخش مشخصه، چندمین روز از محاصره امر تونست از خندق عبور بکنه، دو تاریخ نیامده، ولی بالاخره تو یکی از این روزها امر ابن عبدود بود. 3-4 تا از این شجاعان قریش، امر بود و اکرمت ابن ابی جهل که پدرش به درک رفته بود در جنگ بدر،
فرزند ابو جهل معروفه.
بله بله فرزند ابو جهل، اکرمت ابن، این ضبطش همون اکرمه درسته، بعد اکرمه خونده میشه اکرمه
با عینه
و با کسر، اکرمت ابن ابی جهل بود و زرار ابن خطاب که ربطی به عمر خطاب نداره، برادرش فلو نبود، یه شجاعی بود از شجاعان قریش. و یک نفر دیگه، 3-4 نفر از این شجاعان تونستن از یک جای باریک خندق عبور بکنن و بیان این طرف رو شروع کردن به رجزخانی. و به خصوص عمر ابن عبدود شروع به رجزخانی کرد. خب این کسی بود که تو در میان این 4 نفر شجاع‌ترین بود، سابقه دارترین بود و بهش فارس یلیل میگفتن، از این جهت که گفتن در یک وادی، در یک بیابانی، منطقهی به نام یلیل، یک گروهی رو، چند نفری رو که اینها در معرض حمله قرار گرفته بودند، تو تنهایی تونسته بود دفاع بکنه، با چند نفر مواجه بشه و به تنهایی با اونها درگیر بشه. بالاخره از این جهت اسم برای خودش در کرده بود، آقای عمرو بن عبد ود، گاهی هم ود گفت، عبد ود گفته میشه، اینا غلط رایج هست. ود همون بت معروفی است که در قرآن هم ود و سوا و یغوث و یعوق و اینها ازش، نصر و 4-5 تا بوت قوم نوح اینها رو یاد میکنه.
یکیش
ود، عبد ود، پدرش عبد ود در واقع نام داشت،
منصوب به همون،
فرزند همون است. این رجزهای میخوند و بحث این است که اونقدر آوازه در کرده بود برای خودش که نفسها در سینه های مسلمان ها حبس شده بود از رجزهای اون، به کسی بلند نمیشد که بیاد در میدان و پاسخ بده، جولان میداد در میدان و ارشاد که این اشعار رو میخونه. ولقد آخرش اومد به اینجا که ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز، دیگه خسته شدم از بس که تحقیر میکرد مسلمان ها رو، من صدایم گرفت از بس فریاد زدم که آیا مبارزی در میان شما هست. و وقفت و مذجبن الشجاع و موقف القرن المناجز، من در یک جایگاهی از مبارزه در اینجا استادم که قهرمانان سخت به وحشت می افتند، باز القای رعب بکنه. و در این فضایی هر بار امیر المؤمنین بر می خواست و اذن میدان می خواست، پیامبر اکرم صبر کردن، مسلمان ها همه نفس ها در سینه ها حبس شده بود، که این در آیات سوره احزاب منعکسه، بلغت القلوب الحناجر غریب مزامین. بالاخره اینها مسلمان خیلی سخت ترسیده بودن از این فضای حمله و فضا یه برحال رعبی که ایجاد شده بود. آخر پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین اجازه دادن، برخواستن.
پیامبر جو فرصت می‌خواست بده اینو بعدن کسی ادعا نکنه ما هم میتونستیم پیامبر ما فرصت نداد
ثبت بشه. و حالا جالب امیرالمؤمنین سنش چقدر باشه خوبه الان تو این جنگ احزاب مقابل
یک جوانی است خیلی
28 سال بعد یعنی هنگام هجرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه 23 ساله است الان سال پنجم هجرت 28 ساله است یک جوان 28 ساله مقابل عمرو بن عبدود که و پهلوان نامی جزیره العرب فارس یلیل و اینا و حضرت برخاست و پیامبر اکرم یکی دو تا دستا کار انجام داده که امامی خودشون بر سر امیرالمؤمنین گذاشتن شمشیر ذوالفقار رو دادن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دعا کردن در حق امیرالمؤمنین و حضرت راهی کردن و اون جمله معروف رو فرمودن که این هم در متون شیعه هست هم اهل سنت بر از الایمان کله الى الشرک کله خیلی برها جمله جالبی است که ابن عبدالحدید هم در جلد 13 صفحه 361 نهج البلاغه از اهل سنت آورده این رو از شیعه مرحوم تبرسی یا تبرسی صاحب اعلام البراء آورده و امیرالمؤمنین آمدن به میدان پاسخ رجز رو با رجز دادن لا تعجلن فقط اتا که مجیب و صوت که غیر و عاجز عجل نکن پاسخ دهنده به صدای تو و رجز تو آمد که عاجز از مبارزه با تو نید لونیت و بصیرت یرجو بلاک نجات فائز و کسی که دارای هدف و بینش برخلاف تو هدف و بینش و بصیرت داره این یک دمه و از این نبرد امید رستگاری داره. سوالی که فرمودید در واقع اینجا مطرح هست که حضرت مقابل امر که قرار گرفتن خب امر پرسید که تو کی هستی؟ شاید هم میشناخت بالاخره امر در بدر حضور داشت مجروح جنگ بدره
در اونجا هم بس سابقه داشته
بله در بعد همراه مشرکان آمده و مجروح شده چه بسا توسط خود امیرالمؤمنین مجروح چون در بدر نیمی از کشتگان بعد به دست امیرالمؤمنین و شاید هم امیرالمؤمنین صورتش رو پوشانده بوده مثلا به ظاهر نمیشناخته و پرسید تو کی هستی؟ حضرت فرمود علی ابن ابی طالب هستم. گفت آری من با پدرت دوست بودم همنشین و دوست با پدرت بودم برگرد من دوست ندارم که تو رو بکشم. امیرالمؤمنین فرمود برای که من دوست دارم تو رو بکشم و عرض کنم که امر گفت که دوباره گفت که برادر زاده من مایل نیستم مرد بزرگواری مثل تو رو به قتل برسانم بازگرد که برای تو بهتره. ابن عبدالحدید در همون جلد 19 شرح نهج البلاغه صفحه 64 میگه که استاد ما ابوالخیر مصدق ابن شیب عرض کنم که شبیب نحوی میگه که استاد ما میگفت که قسم به خدا که پیشنهاد بازگشت امر که امر پیشنهادی که میداد به علی برای برگشتن این برای زنده ماندن علی نه و در زنده ماندن خودش بود چون سابقه علی رو در بدر و احد دیده بود و دقیقه میترسید از روی ترس در واقع تلقی این استاد ابن عبدالحدید هست از این پیشنهاد امر. بعد که مقابله و خب به تعبیرش میگه خجالت میکشه ترسش رو ابراز بکنه در این قادر قالب این جمله میخواست
آره من دلم میسوزه برات و تو رفیق
آره نمیخوام به دست من کشت روشین و حضرت فرمود که ای امر تو در جاهلیت میگفتی اگر کسی سه خواسته از تو داشته باشه تمامی یا یکی از اونها رو میپذیری؟ گفت بله من این چنین بودم. حضرت فرمود که پس مسلمان شو. گفت که اگر من بنام مسلمان بشم که اینجا نبودم. فرمود اگر این نه پس جنگ رو ترک کن بگذار ما رو بگذار با اینا. گفت اگر این باشد من جواب زنهای مکه و اینها رو چه بدم اینها نخواهن حدیث بکنن بخواهم بگن که امر ترسید و میدان رو رها کرد و اینها. سوم این که بعد این قبول نکرد حضرت فرمود که پس تو سواره پیاده شو با هم پیاده بجنگیم. این قبول کرد پیشنهاد سوم که خب تو که سواره من پیاده هستم پیدات از سوار مرکب نبوده پیاده آمده به میدان اینو پذیرفت و حالا یا اسبشو راند به سمت یا پی کرد پاهای اسبو زد و پی کرد و در حال و شروع کردن به حمله به همدیگه و گرد و غباری در اونجا بلند شد دارد که امر شمشیرش رو حواله کرد به سمت امیرالمؤمنین. حضرت با سپر از خودش دفاع کرد، سپر شکاف برد و شمشیر امر رد شد خود به فرق سر امیرالمؤمنین، که خب این زخم بود دیگه در امیرالمؤمنین، که میگن ابن ملجم ملعون وقتی که شمشیرش رو زد به فرق امیرالمؤمنین در همون جای زخم امر خورد و خب اثر گذاشت بر فرق حضرت. در همون لحظه حضرت دو ضربه به امر زده، یک ضربه به شانه امر زده، ضربه ای هم به پای امر زده، چراشون زرهش کوتاه بود امر، لذا پای او قطع شد. پای او امر قطع شد، این ضربه کاری بود که امر به قفا افتاد روی زمین، حضرت نشست رو سینهش که سرش رو قطع بکند و کارش رو تمام بکند، که دو کار امر کرد، آب دهان انداخت به روی حضرت، خدو انداخت بر روی علی قول وزشارا، و دیگر این که شتم امهون، مادر امیرالمؤمنین رو مورد شتم و فحاشی قرار داد. خب طبیعی است که در چنین صحنه فرد غضبناک میشه و آب دهان فقط انداخته و خب ممکن به همین قابل تحمل میشه. شتم امهون، این به هر حال یک صحنه سختی رو بر حضرت ایجاد کرد، لذا حضرت بلند شد چند قدم زد و بعد آمدن و سر امر رو جدا کردن و عرض کنم که سر رو آوردن نزد پیامبر رو انداختن زمین و معلوم شد که بر کار امر تمام شد. به هر حال مسلمان ها شاد شدن، تکبیر گفتند و اینها، و بعد پیامبر سوال کرد سر اون قدم زدن ها چه و چرا بلا فاصله کار امر رو تمام نکردی؟ فرمود علت این بود و من نخواستم که خشم و غضب شخصی خودم در این انجام تکلیف الهی و جهادم شریک باشد، این در نیتم خدشه وارد بشه. در واقع اخلاص از علی آموز، اخلاص عمل، اشارت که ناظر به همین قصه است و درسی واقعا برای ما که تو اعمال تا این درجه ریزبین باشیم و نگذاریم که نیات غیر الهی در کارمون وارد بشه. یاد اون روایتی از امام صادق سلام الله علیه افتادن زیل این آیه، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این آیه عجیبیه، یعنی اکثر مؤمنان مشرکن، معنیش اینه دیگه، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بعد سوال میکنه راوی از امام صادق سلام الله علیه که منظور از این آیه چیه، از این فرمود که همین که میگه لولا فلان الله هلک تو، یا خود فلان نبود من هلاک میشدم، میگه خب مثلا خدا چیز این
خدا هست، خدا پشتیبانه،
طبیعی است که ما اون راوی میگیم، میگه خب بالاخره کارهای ما توسط افرادی انجام میگیره. حضرت بگید حمد خدایی که او رو وسیله پیشرفت کار من قرار داد، یعنی خدا رو ببینید در هر لحظه، این بحث اون شرک خفی که ممکنه در نیات داخل بشه. و بالاخره این امر که به درک واصل شد، بقیه سعی کردن فرار بکنن از شاید که اون صحنه، بعضیشون موفق شدن بعضی نشدن، در همون خندق افتادن و مسلمان ها با تیر و اینها کارشون ساختن. و نکته دیگر جوانمردی امیرالمؤمنین رو میرسوند که کاری به لباس امر نداشتن.
آره این ماجرای قشنگ اگر برام نخونید، بله. خواهر ظاهران عبد که میاد،
بله،
از
که
این چیزها میگه این کسی که در مقابل برادرم بوده جوانمرد بوده،
بله، و شعری هم داره خواهر امر در تمجید امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که به هر حال میبینه که به اصطلاح چون معمولا می اومدن اون زره و لباس اون بودن اوریان می شد این فرد در میدان دیگه. امیرالمؤمنین با کرامت، با بزرگی، با آقایی برخورد کردن، نه به هر حال لباسش در
اومدن مثل هند جگرهار که
مثل اون
گونه با حضرت حفظه،
بله. و همونطور که خواهرش کرد. و نکته دیگر هم این که در قبال گرفتن جنازه امر، حتی رواز میکنه جنازه بدن پول بگیرن، ثمن الموتا، پیامبر اکرم فرمود ما نیازی به ثمن الموتا نداریم، به پولی که در قبال جنازه بگیریم، اجازه دادن جنازه رو ببرم تحویل اونها بدن و اینها. اینا نکاتی است که به هر حال در ارتباط با امر ابن عبد بعد مطرح هست و درس هایی به هر حال درش هست.
حالا اهل مطالعه برن یا مطالعه کنن این نکات رو میتونن.
و این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جور رشادت ها در 28 سالگی، این قصه است، در 25 سالگی جریان بدر، در 26 سالگی احد، همچنین نبود حضرت در میان سالی باشه، در این سن جوانی هم چنین رشادتهایی رو از خودش بروز داده. نکته آخرم که عرض میکنم این که پیامبر اکرم اون جمله معروفشون رو فهمدن لمبارزت علیین ضربت علیین، به چند گونه نقل شده، یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. مبارزه علی در روز خندق از عبادت ثقلین جن و انس بالاتر بود، که این رو ابن تیمیه علیه من الله ما یستحق و تلاش کرده که زیر سوال ببره، در حالی که این رو ما هم محدثان و مورخان اهل سنت نقل کردن و هم شیعه نقل کرده. بسیار معروف این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره
امیرالمومنین علیه السلام. خیلی متشکرم جناب دکتر از این پاسخ زیبایی که دادید و مباحث خیلی خوبی هم ما تو جنگ احزاب خیلی چیز از شما یاد گرفتیم در سالهای گذشته. نکات خیلی زیبایی بود بعضی از داستانهایی که در همون ذیل این ماجرا رخ داده. حالا دوستان اگر به سایت شبکه حضرت ولی اصم مراجعه کنند و به آرشیو شبکه برنامه آین تاریخ رو در تاریخ همین ایام مثلا در اردیبهشت سال گذشته هم مراجعه کنن، اون برنامه هم خیلی نکات ریز و دقیق غیر از این نکاتی که استاد امروز فرمودن هم داشته، از جمله ماجرای جناب جابر بن عبدالله که اون خیلی شیرین هست، حتی مراجعه کنید اون رو ببینید. استاد میان برنامه ببینید، برگردیم با بقیه سالا در خدمت شما باشید. خب منتظر ما باشید، میان برنامه رو ببینیم و بیاریم.
ما گفت و به ازن خود علی عالی اشرا داد بر موجود بی همتا. همون ممسوس فزاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی یا احمد محمود بی همتا. همان ممسوس فزاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی یا احمد محمود بی همتا. نشرح لک صدرک و زن آن کم ازرک، تو که جا داری میان صدر نامحدود بی همتا. تو ما گفت و به اذن خود علی عالی اشرا داد بر موجود بی همتا. حکم کل مقضی ما ذات را فی اسم زستوی. خست زما بالولد سکی و طائر المنتجب رزی، فا اسمه من شامخن علی علی و نشتوق من العلی.
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین. خب در ایامی هستیم که ما رو یادآور غزوه احزاب و خندق میاندازه و رشادت‌های امیرالمؤمنین در این جنگ و آن همه مباحثی که بالاخره استاد اشاراتی به اون هم داشتن. در همچین روزهایی در خدمت شما هستیم که واقعا این از فضائل امیرالمؤمنین جای تبریک هم داره که در همچین مناسبت‌های ما بیشتر با امیرالمؤمنین و فضائل ایشون، رشادت‌های ایشون و نقش اساسی ایشون در حفظ اسلام دقت کنیم و بررسی کنیم. جناب آقای دکتر جباری هستن اینجا که ما رو با این وقایع بیشتر آشنا کنن. استاد خسته نباشید. استاد در بحث غزوه همین احزاب یا همون جنگ خندق معروف ما، حالا ما همیشه تو کتابمون جنگ خندق تو کتاب تاریخ تو ذهن اون حک شده از بچگی هم. عرضم موضوع شما که یک بحثی هست، نقش یک عده از یهودی ها به نام بنی قریظه که ظاهرا این هم در اونجا یه نقشی داشتن در اینکه بالاخره حالا عهد و پیمانی داشتن، شکستن با مسلمان ها و برای هر به مشرکین یه کمک هایی کردن. این رو برام طبیعی میفرمایید. یه بحثی هم هست همیشه تو فضای مجازی میبینیم اینو که حالا شبهه ایجاد میکنن قتل عام بنی قریظه و این بحثا. این رو برام تبیین کنید که ماجراشون چی شد، آخر عاقبت اینها به کجا رسید، به خصوص همون قتل عام که حالا بعضی
وقت مستمسک شده بر بعضی ها که بخصوص این روزها که به حال درگیری عالم اسلام در واقع و اصلا عالم انسانیت با این انسان نماهای صهیونیست مطرح هست، جا داره که به اجداد اینها، پیشینه اینها بیشتر توجه بشه. خیانت هایی که اینها کردن و واقعا نشون دادن که اینها اصلا ذاتشون خیانت هست، وجودشون خیانت ناجوانمردیست، مگر در میانشون معدودی در تاریخ بودن که اینها بر مسیر راستی رو طی کردن. نمیگم کلشون در همه غزوه احزاب هم
یه چیز میگم، مثلا عنوان فرهنگش اینجوریه، حالا ممکنه در همونجه عده ای هم مال شما استثنا باشن.
بله اصلا اینطور شالودشون بر این اساس هست. عرض میکنم در همین غزوه احزاب و بنی قریظه هم تعدادی از اینها آمدند و مسلمان شدند. از اون قلعه عرض خواهم که از قلعه بنی قریظه آمدند پایین و مسلمان شدند و پیامبر از خیانتشون درگذشت.
درست.
اما بالاخره مسئله خیانت بنی قریظه مثل خیانت اون دو طایفه دیگر یهود در مدینه، این خیانتی بالاتر بود حتی از اون دو خیانتی که پیشتر انجام شده بود.
اونا کیا بود؟ یکی بنی نظیره
و بنی قینقا. بله. و ببینید رسول خدا با اینها چه کرد، اینها چه کردن. پیامبر که سر حال هجرت به مدینه کردن با این سه طایفه مواجه بودن. سه طایفه بنی اسرائیلی، یهودی بنی اسرائیلی، یعنی بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه. همه بنی اسرائیل بودن اما از سه طایفه جدا بودن. سه تیره جدا بودن. و پیامبر با اینکه با اینها پیمان بستن، بر اساس اون پیمان اینها برات همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن، کسی مجبورشون نکرد که شما بیاید مسلمان بشید، میتونستن بر دین خودشون باقی باشن. پیامبر شرک رو تحمل نمی کردن. تو مدینه اجازه بقاء شرک رو ندادن، بت پرستی اجازه ندادن در هیچ جای جزیره العرب. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک، بت پرستی، این خط قرمزه، بر هیچ وجه تحمل نمی شد. باید طرف دست از بت بکشه، اجازه بت پرستی علنی داده نمی شه. اما یهودیان چون تابع یک دین آسمانی بودن، یهودیت بلو تحریف کرده بودن، لذا در مدینه میتونستن کنیسه ها و معابدشون داشته باشن، بر اساس دین خودشون عمل بکنن، بیخ گوش پیامبر و مسلمان ها. اینها قدر ندانستن، فقط پیمانی که بسته بودن با پیامبر اکرم بر اساس اینو بعد فقط همزیستی مسالمت همون میذاشتن، اذیت نمیکردن مسلمان ها رو. اگر خطر مشترکی در مدینه همه رو تهدید میکرد، مثل دشمن خارجی که میمونه، مثل همه جریان احزاب، احد، امثال اینها، اینا باید در کنار مسلمان ها از مدینه دفاع میکردن. متاسفانه نه در احد به پیمانش عمل کردند، نه در جریان خواندن و سال سوم و سال پنجم. وقت اون دو طایفه پیشین بنی قینقا و بنی نظیر، بنی قینقا سال دوم خیانتی کردن که در تاریخ هست، سال چهارم بنی نظیر و هر دو مجازات شده. مجازات با رحمت، مجازات همراه رحمت، این پیامبر اجازه خروج از مدینه بهشون داد. از این بهتر دیگه چی؟ یعنی اینا بعد در مدینه هم پیامبر اعدام میکرد، مجازات میکرد. در بنی نظیر قصد قتل پیامبر کردن، خیلی. در بنی قینقا تعرض به ناموس مسلمان ها کردن، یک زن مسلمان بعد یک مرد مسلمان رو کشتن و بعد همشون رو رجز خوندن برای پیامبر و گفتن ما همه بر حال مقابل شما هستیم. با این وجود پیامبر اکرم با رأفت برخورد کردن. جا داشت بنی قریظه درس می گرفتن و سال پنجم دیگه از سرنوشت اون دو طایفه یهودی عبرت می گرفتن و مثل بچه آدم زندگیشون میکردن در مدینه، اما خیانتی بالاتر کردن. تو این گیروداری که 10,000 نیروی مشرک آمدن اون بر خندق، انتظار میره اینها طبق پیمان همراه مسلمان ها باشن، اما در خفا رفتن ساخت و باخت کردن با ابو سفیان و مشرکان و اینها که بله شما از اون بر حمله کنید، ما هم از این بر حمله میکنیم به مسلمان ها. و ضمن این که داخل مدینه پیامبر فرمود که از ترس همین یهود بنی قریظه فرمود زنان و بچه ها و فلان توی جاهای تو قلعه های فلان جا بدید که یه وقت این یهودیان
خیانت تعرض نکنن.
نشون میده پس پیامبر مطمئن نبوده اینها خیانت نکنن، به خاطر همین که قوم خیانت پیشه ای بودن. حتی یک مورد داره توی قلعه ای که صفیه عمه پیامبر مادر زبیر اونجا سکنا داشت و حسان ابن ثابت شاعر از انصار با تو اون قلعه بود. حسان خب اهل جنگ نبود، همراه زنها و بچه ها تو اون قلعه بود. بعد دیدن که یهودی مشکوکی داره میاد کم کم سمت قلعه، که فهمیدن میاد به قصد سوی داره، صفیه به حسان گفت که برو ببین این یهودی مشکوک میزنه، به هر حال اگر قصد تعرض داره. گفت حسان گفت میدونی که من اهل جنگ و این چیزا نیستم. فرد ترسویی بود، اهل شاعر بود و به هر حال فرد لطیف شاعر مسلکی. و خود صفیه بلند شد عمودی برداشت و زد به فرق این یهودی و داخلش آورد و کشتش. و بعد به حسان گفت که برو چی کن، سلبش رو بردار، این به هر حال غنائم پیشش هست. گفت که حالا که کشتی دیگه ما رو نیاز به سلبش نیست. ایشون کسی بودن حسان ابن ثابت. مرحال اینها درون مدینه رو ناامن کردن یهود بنی قریظه و با اونها چی کردن، صحبت کردن که از پشت حمله کنند و خبر به پیامبر رسید این وضعیتی که اینها. وقتی که عمرو بن عبدود کشته شد و به تعبیر قرآن ارسلنا علیکم جنودن لم تروها، هم ریح پیامبر طوفان فرستاد، سرما تو پیدا، در پس سرما هم بوده این حمله احزاب، طوفان و سرما و جنودن لم تروها، بعضی گفتن فرشتگانی آمدن برای به هر حال تثبیت قلوب مؤمنان اونها، و سپاه شرک خلاصه رها کردن رفتن. پیامبرم یک تفرقه انداخت بین یهود بنی قریظه و مشرکان. اینکه این تفرقه رو آیا نعیم ابن مسعود انداخته یا خود پیامبر یک بحثی هست. بعضی به نعیم ابن مسعود اشجعی نسبت دادند که فردی بود از هر شود که قبائلی که حالا از قطفامون یا بنو سلیم قبیلش حمله کرده بودن، جزء قبایل همپیمان با مشرکان بودن که جزء احزاب بودن. این اومد خدمت پیامبر مثلا گفت که من مسلمان شدم و مثلا چه خدمتی میتونم بکنم. پیامبر فرمود بین اینها تفرقه بینداز. بعضی تشکیکی در این کردن، گفتن که خود پیامبر نقش داشت در ایجاد تفرقه. و اون این چنین بود که وقتی پیامبر مطلع شدن از این که ارشمت که یهود بنی قریظه بناست کمک کنن به مشرکان، در میان مسلمان ها ضمن صحبتشون گفتن که یهود بنی قریظه بناست به ما کمک بکنند. این شایعه پیچید، خبر به مشرکان رسید و اینها عرض کنم که
سریع موزه گرفتن و
ترسیدن که بله اینا به ظاهر اومدن. ارشمت که
با ما پیمان بستن،
اینها بل به ظاهر در واقع میخوان با مسلمان ها چه کنن، و همین موجب تزلزل بین تفرقه بین اینها شو. بالاخره اونها گذاشتن رفتن. جریان مفصله این که چطور شد ابو سفیان اعلام کرد و پیامبر چطور مطلع شد و اینها. وقتی که رفتن به امر الهی در همان روزی که صبحگاه مسلمان‌ها بلند شدن، دیدن که در همان ماه شوال بوده چه روزی حالا نمیدانیم، مسلمان‌ها دیدن که اونور خندق خالی شده، سپاه 10,000 نفره باد هوا همه رفتن اینور اونور، و شد که به امر الهی جبرئیل نازل شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که همین امروز باید به سر وقت یهود بنی قریظه باید مجازات بشه. بعد جبرئیل عرض کرد به پیامبر که من خودم میرم لرزه بر قلعه اینها خواهم انداخت. بعضی از مسلمان‌ها داره که جبرئیل رو سوار یک اسب ابلقی سیاه و سفیدی دیدند، فهم کردن دهیت ابن خلیفه کلبیه، نشناختن. بعد معلوم شد جبرئیل بود به سمت قلعه بنی قریظه میرفت. پیامبرم اعلام کردند و مسلمان ها از کنار خندق رفتن به سمت قلعه یهود بنی قریظه، در تقریبا سمت جنوب شرقی مدینه است. خندق در سمت شمال مدینه است، قلعه اینا در جنوب شرقی مدینه. مسیر رو آمدند و جلوتر امیرالمؤمنین با حدود 20 تا نیرو رفتند و امیرالمومنین دیدن که یهود بنی قریظه در قلعه ها رو بستند و دارن دشنام میدن به پیامبر. لذا آمدن خدمت پیامبر رو به حضرت عرض کردن که شما جلوتر نیاد. حضرت فرمودن چرا؟ فرمود که میترسم جمله ناگوار بشنوید. فرمود نه، من رو ببینن دیگه ادامه نمیدن. و همینطور شد و تشبردن. روزهایی طول کشید محاصره قلعه بنی قریظه و از کنم که تا اینکه امر رسیده به بحث مجازات اینها. سوال شما راجع به این جریان بنی قریظه
عاقبت اینها چی شد؟ عاقبت اینها که قتل عام چی قضیه شد؟
بله، مثلا قتل عام ببینید، خب اینها این خیانت رو کردند، طبیعتاً باید مجازات می‌شدند. مقدماتی طی شده، یعنی خودشون یه فردی به نام نباش رو فرستادن با پیامبر مذاکره بکنه. او گفت، پیشنهاد کرد ما را مثل بنی قینقاع و بنی نظیر بگذارید، از مدینه بریم بیرون. پیامبر با فرمود که نه، باید اینها تابع حکم من باشن، تسلیم باید بشن، چون اجازه نمیدم. اون نباش برگشت و عرض کنم که ابو لبابه رفت از این جانب، خودشون تقاضا کردن که ابو لبابه نامی از اصحاب پیامبر بره، چون همپیمان بود از قبیله اوس و ظاهرا هم پیمان بود با اینها، بره با این مذاکره بکنه. رفت ابو لبابه رفت پیش اینها و گفتن که ما چه کنیم، شما فکر میکنید که با ما چگونه رفتار خواهد شد؟ خب بعد تسلیم بشید و اشاره به گردنش کرد. خب تسلیم بشید یعنی شما اعدام خواهید شد و اینها. بعد خودش یه دفعه متوجه شد من که این اشاره رو کردم در واقع موجب میشه اینها مقاومت بکنن، میگن ما بالاخره کشته خواهیم شد دیگه، بس دیرتر تسلیم میشن. از قلعه آمد بیرون از یک راهی غیر از اون راهی که رفته بود به قلعه که چهره به چهره پیامبر مسلمان شه، آمد به مسجد، خودشو بس به ستون استوان و ابی لبابه که خدا نصیب بینندگان عزیز میکنه، مسجد النبی، قسمت روضة النبی، در اونجا ستون توبه استوان ابی لبابه، همین ستونی است که اون زمان یک بر حال پایه بود در مسجد النبی، خودشو بست به اون. روزهایی که گفتن آیا مثلا 15 روز بوده یا یک هفته بوده، بلکه 7 روز 15 روز، روزهای گذشت تا توبهش پذیرفته شد و بشارت پذیرش توبه داده شد. جالبه در اونجا دارد که پیامبر خبر دادن از پذیرش توبه ابو لبابه، فاطمه سلام الله علیها خواستن برن بشارت رو بدن و اون ریسمان از اون ستون باز بکنن. او گفت که خود پیامبر تشریف بیارد باز بکنه. بعد پیامبر فرمود که فاطمه تو بعد اتو منی، فرقی نیست بین من و فاطمه، پاره تن منه. و بعضی از اهل سنت از این نتیجه گرفتن که اگر از این استفاده میشه پس فاطمه تو بعد اتو منی، اگر کسی فاطمه رو اذیت بکنه سب بکنه، مثل اینکه خود پیامبر سب کرده و اذیت کرده. و بعد از این قصه ابو لبابه عرشبت که اینها نشستن به مشورت، رهبرشون کعب ابن اسد بود، گفت که چه کار بکنم حالا که بعد به اینجا رسیده. جالبه که در همین جا کعب ابن اسد گفت که ببینید میدانید که این پیامبری است که از جانب خدا آمده و همه قبول داریم، بیاد یه دفعه تابع بشه مسلمان بشه. و پیامبر فرمود که اگر مسلمان بشید از شما میگذرم. تا این حد که یعنی بحث هدایت این مطرح بود، گفتن نه ما نمیتونیم دست از توراتمون بکشیم، اینو قبول نکرد. پیشنهاد دوم مطرح کرد که پس بیاد این زن و بچه که مانع ما هستن برای جنگیدن، میخوایم از اون دفاع بکنیم، اینا رو به دست خودمون بکشیم که خیالمون راحت بشه، بعد بریم راحت با اینا بجنگیم. گفتن یعنی چه زن و بچه خودمون به دست خودمون به قتل برسانیم؟ این هم نپذیرفتن. پیشنهاد سوم مطرح شد که بیاید امشب که شب شنبه است ما شبیخون بزنیم، چون مسلمان ها تصور میکنن شنبه است و ما جنگ نخواهیم کرد، امشب شبیخون بزنیم. اینم نپذیرفتن، گفتن که شنبه مون ما نمیتونیم چه کنیم، زیر پا بگذاریم، شنبه باید تعطیل باشه کار و جنگ و فلان امثال اینها. و عرشبت که اینم نشد و مقاومت کردن. آخرش دیدن که به هر حال محاصره ادامه داره، به طمع این که مورد عفو و قرار بگیرن به این طریق که گفتن سعد ابن معاذ که رهبر اوس هست و قبیله اوس از زمان جاهلیت هم پیمان بودن با قبیله بنی قریظه، او بیاد و حکم بشه، داوری کنه. تصور میکنن که سعد ابن معاذ جانب اینها رو خواهد گرفت، چون پارتی بازی میکنه، چون هم پیمان بودن. سعد هم آمد و حتی در میان قبیله اوس کسان بودن که از سعد توقع داشتن، میگفتن که دفعه قبل قبیله خزرج عبدالله ابن عبی راجع به بنی قینقا و بنی نظیر اومد واسطه گری کرد، پیامبر اکرم اجازه خروج اونها رو داد، تام بیا همینطور واسطه گری کن، پیامبر از اینها بگذره، خاطر طمعی که در یهود داشتند. و اما سعد این مرد رشید به هر حال از اصحاب پیامبر گفت که طبق حکم تورات خودشون اگر چنین خیانتی بکنن، در توراتشون آمده که مردانشون، مردان جنگیشون باید کشته بشن و زن و بچه هاشون باید اسیر بشن.
کاملا فتوایی که اونجا صادر شده بر اساس حکم خودشون بوده، یعنی چیزی نیست که
و پیامبر تایید تکبیر گفتن، فهمیدن در هفت آسمان این حکم مورد تایید و حکم الهی است. و بعد هم اینو تسلیم شدن به حکم سعد ابن معاذ که اونشون قبول کرده بودن. مردان جنگیشون، تأکید میکنن مردان جنگیشون اعدام شدن، زنان و بچه ها و اون کسانی که مسلمان شده بودن که اونا دیگه عفو قرار گرفتن،
اونایی که باز مثلا جنگی نبودن هم ظاهرا کارشو نداشتن،
مردان و غیر جنگی، به هر حال کسانی که جنگ نکردن و مثلا طفل نوجوان بودن در امثال اینها که اهل جنگ نبودن، اونا رو تبع نبودن. قرآن کریم در سوره که احزاب تسلیم فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، گروهی رو کشتید میکشتید، گروهی رو هم اسیر کردید، اونا تأیید در واقع یاد میکنن، فریقا تقتلون و تأثرون اسیر کردن فریقا. خب اما بحث آخر این است که این بحث قتل عام که مطرح میشه، با این توضیح که عرض کنم اولا حقشون بود، نوش جانشون،
هم منطبق بر توراتشون بوده، هم خودشون پیشنهاد دادن که این حکم صادر،
جدای از این بره. اصلا ببینید پیامبر دو مورد قبلی رو که یکیش بنی نظیر بود با عفو و رحمت برخورد کرد، حیی ابن اختب رئیس بنی نظیر در هم جریان بنی قریظه و احزاب آمد مدینه، شروع کرد به تحریک کردن. یکی از مقصران همین حیی ابن اختبه، با اینکه سال قبل پیامبر در حق اون رأفت به خرج داده، اینجا ترحم بر پرنگ تیزدندان اگر بخواد پیامبر از اینها بگذره. من نکته رو همیشه تأکید میکنم با اون اینکه پیامبر پیامبر رحمت هست در جای خودش، مثل در واقع نماد این صفت الهی است که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. بنانیست پیامبر همیشه عفو و رحمت داشته باشه، چون دشمن جری میشه به اشتباه میفته، میگه ما هر کار بکنیم آخرش عفو خواهد کرد.
درسته.
این عدالت نیست، عدالت هر چیز در جان
اونام همین خیالو میکردن، مثلا
عدل چبد وضع اندر موضعش، ظلم چبد وضع در موضعش، و رضا باید اینها مجازات میشدن. اما تعدادش رو دیالا وارد نمیشم، خود اختلافی که در تعداد هست از 1000 بگیرید 900 800 700 750 600 400 450 خود این نشون پایش به جای بند نیست. تعداد. پس بعد بر اساس قرائن به صحیح ترین احتمال رسید. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جلد 11 جلد 12 اونجا ایشون بحثی دارن بر اساس تعداد زن و بچه و جمعیت حاضر. ما قلعه مگه چقدر جمعیت گنجایش داشته؟ 750 نفر حدوداً طبق نقل ابن شهرهاشون زن و بچه و اینها جمعیت رو گفتن. خود بس بنابرای مردان جنگی 100 تا 200 نفر بیشتر نباید باشن دیگه.
درسته.
و همین تعداد بودن که به دست امیرالمؤمنین و زبیر اینها اعدام شدند و در گودال انداخته شدند.
خیلی متشکرم. کاش وقت داشتیم بیشتر و به تفصیل بیشتر در خصوص
آیاتی جالب بود. آیات سوره احزاب
حالا بتونیم این رو تو جلسات آینده
توفیق باشه ان شاء الله
بگیم. حالا این وعده رو بدیم بیان هفته دیگه بریم در همین خصوص
انشاءالله.
بیشتر گفتگو بریم. خیلی مطالب شیرین هست در این بس دوست داریم استفاده کنیم. خیلی متشکرم. وقتمون پایان رسید دوستان دیگه. عذرخواهی می‌کنم. ان شاء الله بتونیم در جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم. عزیزان بیننده وقتمون کامل به پایان رسیده و فقط خداحافظی میکنم و دعا برای تأجیل فرج اقامت است. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت، ابو صالح